تخریب بکنن یه عده دیگر رو و کاسبیشون رونق بگیره. جای تأسف به هر حال. خیلی متشکرم جانم محمد جان.
من یک چند تا نکته میتونم خطاب به حداقل حالا مخاطبان برنامه عنوان بکنم برای اینکه یه مقدار آگاه تر بشن و یه مقدار در واقع حالا آموزش باشه به یک نوعی. اگه اجازه دارم من چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید، یکی اینکه میخوام به شنوندهای خوبمون بگم که اولا خواهش میکنم، حالا عرض کردم این که در واقع فوت این بازیگر خوبمون به این قضیه رفت داشته یا نه، میگم چیزی که دیگه نمیشه فهمیدش، ولی به هر حال باب یک همچین موضوعی باز شده و من خیلی خوشحالم از این بابت. یه خواهشی دارم از شنوندگان، امیدوارم و خواهش میکنم، یکی این که این آدم ها رو دنبال نکنید لطفا. خواهش میکنم در صفحات مجازی قدرت این آدم ها دنبال کردن من و شما هستش، یعنی من و شما وقتی اون آدم ها رو دنبال میکنیم این آدم ها قدرت میگیرن، اگر این آدم ها رو دنبال نکنیم این آدم ها قدرتی ندارن. پس خواهش میکنم یکی این آدم ها رو دنبال نکنیم. دوم، یه نکته رو شاید خیلی از مردم ندونن و میگن خب مثلا این آدم یا این دست آدم ها دارن در جهت فساد زدایی قدم برمیدارن و درآمدی ندارن. دوستان عزیز، این رو بدونید و در جهت باشید که اکثر این آدم ها درآمدشون از شبکه یوتیوب هستش. شما هر کلیکی که روی یوتیوب بکنید و وقتی تعداد این کلیک ها از یک مقداری بالاتر بره، یوتیوب به شما پول میده و میاد در واقع به شما درآمد میده و روی ویدیوهای شما آگهی میذاره. پس این کلیک های من و شما یعنی در واقع اون آدم ها رو دارید
دونه دونه که میفرستین برای این برای اون. اولا آبروی یه نفر داریم بازی میکنیم، یه جایی باید قطعش بکنیم. حالا ضمن این که خیلی از اینا وصل به وبگاه های شرطمندی و قمار و اینا هم هستن، یعنی جدای از یوتیوب درآمدهای این شکلی هم دارن، یعنی شلوغش میکنن افراد بیشتری بیان اون لابلا. یه دفعه میبینی یه تبلیغ دیدی درباره یک مثلا وبگاه شرطمندی. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای لطفی از اینکه همراه ما بودین. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
مرسی.
و ما شب جان یه صحبتی هم پولاد کیمیایی کرده در مورد همین موضوع شنیدنیه.
ما مردم هر آره، در واقع
بریم بشنویم و برگردیم.
مردم عزیزم، دل آدم رو نشکنید، به خدا دل شکستن تاوان داره. به خدا اون جوون اینا رو میخونه. شما وقتی یه آدمی رو مسخره میکنید، یه روش فیلم میسازید و به تمسخر میگیریدش، بالاخره این کائنات بهتون جواب میده. آیه فینیکس بعد از گرفتن اسکارش میره اون بالا برای فیلم جوکر، میگه من شما خیلی ممنونم، من خیلی آدم بدی بودم، خیلی بد اخلاق بودم، ولی شما منو به جامعه راه دادید، شما منو به سینما را دادید و من مدیون شما هستم، اخلاق رو از شما یاد گرفتم. ضربه میزنید به همه آدم ها و که پول تو جیب کسانی میره که توی یوتیوب کانال درست میکنن، شایعات کثیف برای هنرمندان درست میکنن و از اون راه امرار معاش میکنن و پول میگیرن از یوتیوب و زندگیشون از این راه میگذره. امیدوارم که قضاوت نکنیم هر کسی اشتباهاتی میکنه و چه آدم هایی که آواره شدن، چه آدم هایی که دل شکسته رفتن. یکیش دیشب یکیشون بود که از این دنیا رفت.
خب صحبت های پولاد کیمیایی بود در مورد اتفاقات و صحبت های بیپای و اساسی که در فضای مجازی متاسفانه منتشر میشه از طریق شبکه هایی که حالا به قول شهاب یک سری آدم بی اخلاق در حقیقت اونها رو مدیریت میکنن با هدف ضربه زدن به شخصیت و آبروی حالا به تعبیری سلبریتی ها و شخصیت های مشهور جامعه در عرصه های مختلف، که امیدوارم واقعا به این آگاهی برسیم که به اونها بها ندیم در فضای مجازی، یعنی از روی فرط بیکاری و اینکه بخوایم وقتمون رو بگذرونیم سپری بکنیم انقدر توی این ویدیوها در حقیقت دنبال جاذبه و هیجان برای خودمون نباشیم که خدایی نکرده انتهاش به همچین اتفاقاتی منجر بشه و حداقل سعی بکنیم ما نقشی نداشته باشیم در انتشار اینجور اخبار و حوادث. خب شهاب جان، ما از دوستان پرسیدیم که با پیگیری زندگی خصوصی هنرمندان توی فضای مجازی چقدر موافقن یا مخالفن. عده‌ای از دوستان زحمت کشیدن از طریق 3900 با ما در ارتباط هستن، برای ما پیامک ارسال کردن. عزیزی نوشتن که به نظر من زندگی و حریم شخصی هر کسی متعلق به خودشه و هیچ کس نباید این اجازه رو به خودش بده که وارد حریم خصوصی دیگران بشه، علل خصوص حریم شخصی اشخاصی که به هر گونه مطرح و مشهور هستن، از جمله هنرمندان. 0919 3445.
و منشأش کیه حمید جان فکر میکنی؟ یعنی به یک هنرمند، مثلا من چرا الان باید بدونم که آقای مهدی هاشمی با همسر قبلیشون کی جدا شدن، بعد حالا این جدیده کیه، حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به من اینو فهمیدم دیگه، بالاخره همین جور فهمیدم، ولی خود ایشان باعث شده، خود همسرشون باعث شده، خانواده جدیدشون یا روابطشون یا سبک زندگیشون، مثال میزنم برای اینکه دیگه اینا رو میدونیم، یعنی خودمون تصمیم میگیریم که چه بخش، تو خودت صفحه مثلا اختصاصی ممکنه در فضای مجازی داشته باشی، خودت تصمیم میگیری که چه بخشی از زندگی حرفه‌ای یا شخصیت رو تقسیم بکنی با مخاطبان خودت. بنابراین خیلی وقتا منشأ بروز این سوء تفاهم‌ها خود افراد میتونن باشه.
حتما همینطوره. ما همچنان منتظر پیامک‌های شما دوستان عزیز هستیم از طریق 3900 که به ما بگیم با پیگیری زندگی خصوصی هنرمندان، سلبریتی‌ها، چهره‌های برجسته و شاخص هنری، فرهنگی، ورزشی موافقی در فضای مجازی یا نه. 3900 تا پایان برنامه در اختیار شماست. من فکر می‌کنم بخش بعدی برنامه ما شهاب باید بریم سراغ اکران نوروزی و اسامی فیلم ها و به این مقوله بپردازیم. با ما همراه باشید.
سلطان کیه؟
من آقامم، سلطانم.
آقا جون بابا یه قریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی منیری.
خودتا هم نشون بده، آخه من باید که عربی چه کنم؟
قبوله؟
چیا جاقا؟
عمامه دیگه، باید ملبس بشی؟
با من حرف بزن، به من نگاه کن، تو چشام.
بلا روزگاریه عاشقیت
با
۱۷:۳۸. خیلی متشکرم که با برنامه حوض نقره رادیو ایران همچنان همراه هستید. امیدوارم تا به اینجای برنامه رو پسندیده باشید. ما در هر هفته در حوض نقره بخشی داریم که در حقیقت قطعی از موسیقی فیلم، یکی از فیلم‌های برجسته سینمای ایران رو بهش میپردازیم و بخشیش رو تقدیم حضورتون میکنیم که هم یادآوری باشه و هم یک تجدید خاطره‌ای باشه از اون فیلم. امروز بخشی از موسیقی فیلم کمال الملک تقدیم میشه. خب شنیدیم بخشی از موسیقی فیلم کمال الملک رو، ساخته استاد فرهاد فخرالدینی، که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، که در این اثر زنده یاد جمشید مشایخی ایفای نقش کرده بودن، که اتفاقا شهاب جان روز یک شنبه 8 اسفند هم در موزه استاد مشایخی برگزار شد.
در کافه هنر شنیدیم. بله
روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. و اما بریم سراغ،
اجازه میدیم من یه تبریک هم به آقای مشتبه رائی بگم، چون امروز تولدشونه. آقای مشتبه رائی هم یکی از سرمایه های سینمای ماست که حالا محجورم هستن تا یه اندازه‌ای به نظر من، چون فقط کافیه شما تولد یک پروانه رو ببینید که توانایی ایشون به چشم بیاد، یا غزال رو ببینید حالا آثار دیگر بماند، ولی به هر حال تولدتون مبارک آقای مشتبه رائی. خانم پانتا بهرام هم امروز تولدشونه، به ایشون هم تبریک میگیم.
خب
با آقای شایسته باید صحبت بکنیم یا با آقای میر؟
بله خب آقای شایسته ارتباطمون هنوز برقرار نشده باشه.
خیلی خب یه نگاهی بندازیم به موضوع گران شدن بلیت سینما و همینطور فیلم های نوروزی.
میخواد گرون شد،
دو تا موضوع داغ جدیده
دوباره میخواد گرون شد.
بله 40,000 تومان، صحبت 50,000 تومان بود، حالا گفته میشه که 40,000 تومان. یه بحثی الان در امریکا مطرحه در مورد پویا کردن قیمت بلیت، یعنی اینکه قیمت بلیت متغیر باشه. بله. چگونه؟ تجربه که ما در کنسرت ها داریم در تئاتر، که شما یه سری صندلی ها و ردیف ها میبینی ممتاز تره.
بله. بله.
اونا گرانتر فروخته میشه، اینا رو جدا میکنن و به قیمت های مختلف در اختیار مشتری و مخاطب قرار میدن. الان یه همچی بحثی پیشنهادی هم میشه کرد که واقعا از این جهت هم به قیمت گذاری بلیت ها نگاه بکنیم، ضمن اینکه با قیمت 40,000 تومان که خیلی ها منتظرند به 43 و اینا برسه با افزایش مالیات و اینکه همش رو بندازیم به گردن تماشاگر، دیگه واقعا قهر تماشاگران به کجا خواهد انجامید با این وضعیتی که روبرو هستیم؟
مسئولی نگران نیستن نه؟
خب دیگه، یعنی واقعا از یه طرف میبینی همه چیز، همه جان، یعنی تو نگاه کن اطرافمون ببین چی گرون نشده، چی گرون نشده واقعا از
بزنم چیزی نمیاد.
خب بعد میرسی به این که خب بالاخره سینمادار چی داره؟
دقیقا.
یه فیلم دیگه، اون محصولی که میخواد ارائه بکنه فیلمه. بنابراین هر کسی، حالا ممکنه یه کسی بگه آقا این که دیگه گرون نشده فلان چیز، اونم درآمدش از اینه و تو این جامعه داره زندگی میکنه، از زاویه اون رو هم باید بسنجیم. اما سینما ایران چی اضافه کرده که در واقع بلیتش بخواد اضافه بشه؟ اون یه بحث معناشناسانه است که حالا بریم ببینیم آیا این فیلمایی که ما ببینیم اصلا ارزش اینو داره که قیمت بلیت هم افزایش پیدا بکنه تو این شرایط اقتصادی، یا نه منجر به یک بحران قهر تماشاگر میشه. اما فیلم های نوروزی چه فیلم هایی خواهند بود؟ فیلم های مطرحی هستن، مثلا موقعیت مهدی که خیلی در جشنواره در مورد صحبت شد، ما هم صحبت کردیم. فیلم موقعیت مهدی اولین تجربه کارگردانی هادی حجازی فر بود، در موردش بزرگ نمایی شد، اما فیلم ارزشمندیه، یکی از فیلم هایی است که در مجموعه تاریخ سینمای دفاع مقدس ما قابل احترامه و به زندگی و به بخش‌هایی از زندگی شهید مهدی باکری،
بخش از این فیلم رو هم دوستان تهیه کردن،
بشنویم و
اگر آماده باشه برگرد. بشنویم بخشی از صدای فیلم موقعیت مهدی رو.
نمیشه که یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر مقاومت کنن، بجنگن، تلفات بدن، شهید بدن، بعد یه سری محورهای دیگه، برادرهای دیگه با کوچکترین مقاومت عقب نشینی کنن. ما اینو تو خیبر دیدیم، اگر قرار باشه بازم همین شکلی پیش بریم، من همینجا می نویسم امضا میدم که بعد رم این خیبر میشه. اینی که با وقتی ما جزایر مجنون رو توی خیبر نگه داشتیم، اگر فرمان امام نبود اونم داده بودیم رفته بود.
این چه حرفیه برادر من؟ عقب نشینی کردیم چون امکان مقاومت نبود.
همینی که شما زنده برگشتیم، من زنده برگشتم، یعنی امکان مقاومت بود.
بخشی از صدای فیلم موقعیت مهدی به کارگردانی هادی حجازی فر تقدیم حضورتون شد. فیلم بعدی شعب جان؟
از بین فیلم های اکران نوروزی، الفزار هم اکران میشه، ساخته یه کاظم دانشی و تهیه کنندش هم بهرام رادانه، یکی از فیلم های پر سر و صدای جشنواره بود. این فیلم به نظرم، حالا در موقع نمایش عمومی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، اما دو تا داستان داره که به صورت موازی پیش میرن، ارتباطی هم لزوماً با هم برقرار نمی‌کنن، خدمتی هم به هم نمی‌کنن. بنابراین عجیب بود که چطور این فیلم به عنوان نامزد دریافت سیمرغ بهترین فیلمنامه معرفی شده بود، یکی از عجایب جشنواره چهلم همین بود. اما بالاخره فیلم جسوریه
هلی.
به مسئله تجاوز گروهی به عروس شهردار مربوط می شود. یعنی درست. فکر کنید یه داستان، عروس یه شهرداری توی یک شهری بهش تجاوز گروهی شده، توی باقی، توی یک مراسمی، توی یک مهمانی. حالا از این به بعد باید ببینیم واکنش اون شهردار چیه. برای اینکه دنبال اینه که حیثیتش حفظ بشه، آبروش حفظ بشه و افکار عمومی حالا به کدوم سمت میرن. از این طرف این زن بهش تجاوز شده، میخواد از حق خودش در واقع دفاع بکنه تا آخرین لحظه. حالا باید بریم ببینیم که
درست.
چه اتفاقی میفته. یه داستان موازی هم هست که گفتم اون میتونه به کلی فیلم دیگه باشه.
خب برای
کسانی که علاقمند به اون موضوع ازدواج سپید و اینا بودن و حواشی که پیشام آورد، بعد نیست این فیلم رو ببینن. اون داستان دوم دقیقاً یک همچین رابطه ایست.
حالا تا این فرصت براشون پیش بیاد که فیلمو ببینن، بخشی از صدای فیلم الافسار رو با هم بشنویم.
خواستنت.
اونا که جزئیات پرونده خبر نداشتن. بچه کجا افتاد؟
اینجور جزت ندید بچه 6 ساله رو.
این شوهرم رو بستم رو درخت.
هر ششتات رو با هم میکشن بالا، نه دونه دونه. 6 جفت با بالا اینجوری جون میدید با هم. مطمئن باشید این پرونده مثل بمب صدا میکنه.
با ناموس حاجی.
شما ما همه زن و شوهر محرمه.
حاجی آقا اینا هر شب عروسیشونه.
آقا بشین. آقا.
تو بچه بلومیا بابا، حالا پدرم مادرش غلطی کردن. این بچه که گناهی نکرده که.
تو شهر نخواه برو بیرون.
صدای فیلم الفزار بود، ساخته کاظم دانشی. و سومین فیلم اکران نوروزیمون چیه شعب جان؟
ببین لامینور، بعد از 8 سال در واقع مهرجویی برگشته با فیلم لامینور. بعد از توقیف فیلم سنتوری که در واقع سرنوشت تلخی پیدا کرد به دلیل ابهاماتی که داشت و برخورد نادرست مدیریت فرهنگی در زمان دولت آقای احمدی نژاد با این فیلم، به هر حال توقیف شد و توقیف هم ماند و یه لطمه خورد به یک فیلم مهم از داریوش مهرجویی. اما لامینور هم موضوعش به موسیقی مربوط میشه، یعنی دغدغه داریوش مهرجویی. و جالب اینه که این فیلم در جشنواره شرکت نکرد، بدون اینکه مثل فیلم حالا آقای کیمیایی درگیر اون حواشی بشه. یعنی آقای کیمیایی شرکت کرد و یه حواشی داشت بالاخره،
بله.
که من رو داوری نکنید، اما آقای مهرجویی تصمیم گرفت که اصلا سمت جشنواره نه.
بله. خب فیلم بعدی که
از این فیلم صدایی که نداریم.
چرا چرا بشنویم برگردیم. لامینور.
لامینور فیلمی از داریوش مهرجویی.
بله، البته بخشی از موسیقی فیلم لامینور رو به اتفاق شنیدیم که انشالله توی ایام نوروز حتما دوستان میرن و فیلم رو کامل میبینن.
لامینور رو ببینیم که بتونیم نقد کنیم. یعنی حتما همه علاقمندان انشالله یه فرصتی به نقدش میپردازیم.
و فیلم چهارم،
فیلم مرد بازنده است که محمد حسین مهدویان ساخته و به نظر میاد که یک فیلم پلیسی نوار معماییه که بازی متفاوتی میبینیم از جواد عزتی. برای اینکه 30-40 سال مثلا فکر کن بالای سنشو داره بازی میکنه، خیلی تلاش کرده، اما کارگردانی خیلی با تجربه ای میخواسته یا یک بازیگردان قوی. آره واقعا یه همچین قدرتی، یه همچین استعدادی، یک بازیگردان قوی میتونسته در واقع سطح بازی او رو ده ها پله بالاتر ببره، چون رها شده خیلی جاها چابوکی توی اندام و توی حرکات با چهره نمیخونه، با رفتار دیگه نمیخونه و با صدا تناسب پیدا نمیکنه. ولی بالاخره این جاذبه یه دیگه، همین که بدونن علاقمندان جواد عزتی که او در یک نقشی ظاهر شده، نقش کاراگاه در واقع، حالا یک فیلم کاراگاهی هم میتونه محسوب بشه.
بله.
که حالا البته در موردش میتونیم صحبت بکنیم. این هم از اون فیلمایی که ابعاد مختلفی داره، یعنی ارزش تماشا رو به هر روی داره.
داره. مرد بازنده، بخشی از دیالوگ فیلم رو بشنویم.
سرت به کار خودت بشه. اگه من با سرک
ما هر جا رفتم لازم بود.
و اما فیلم دیگری که شبا من توی لیست اکران نوروزی دیدم روز صفر،
روز صفر سعید ملکانه که اینم از فیلم های راهبردیه، درباره یک اتفاق در واقع افتخارآمیزه، یک تروریست قدرتمند رو، قدرتمند از این نظر که ده ها بار تصمیم گرفته لطمه زده به جامعه ایرانی، به مردم و به هر روی، و بعد حالا نحوه دستگیری او اینها و عظمت این برخورد نشون داده میشه در یک قالب باورپذیر. عبدالمالک ریگی اینجا سعی کرده شده که به تصویر واقعی از اون نزدیک بشه مخاطب و به اون عملیاتی که منجر به دستگیریش میشه. به نظر میاد جای این فیلم ها خالیه، هرچند که آری از اشکال نیست که اشکالاتی داره، به موقعش میتونیم بهش بپردازیم در فیلم نامه، در ساختار، اما اون جاذبه ای رو داره که مخاطب علاقمند آگاه یا ناآگاه از موضوع رو پای فیلم نگه داره.
بخشی از فیلم روز صفر ساخته سعید ملکان.
ما سازمانی هستیم که برای دفاع از
مردم عوام بلوچ به میدان آمدیم و ما الان میخوایم درس رو به اونا بدیم که اونا بدونن اگر از این به بعد این کار را کردن و دست به چنین جنایتی زدن، ما هم میتوانیم این کار رو بکنیم.
و این جنگ فقط جند الله یا جنبش به دولت نه، یه جنگ به دولت نشان دا هستن کسانی که رگان حضرت عمر، خون فاروق جوانی وجود تا جوانی رگان تا جریان داریده
هستن، چیه قومیت ها کسانی آوان رگانی تا خون صدیقی جریان داری هستن، کسانی که آوان یک قطره عشق از تمام عالم و ارزشی گشته انتا هستن، چیه قومیت ها کسانی که با الله رب العزت را تعلق دارن.
و آخرین فیلمی که اکران نوروزی جزء لیست هست و قراره که مردم در این ایام بتونن ببینن و انشاءالله لذت ببرن، شهاب جان، فیلم شادروان حسین نمازی.
خب در بین این فیلم‌هایی که اغلب فضای جدی دارن، یعنی حالا الافزار یا مرد بازنده، موقعیت مهدی، روز صفر، شادروان البته به نظر من یک ملودرامه، ولی چون مایه‌های طنز داره و به کمدرامه، ولی چون مایه‌های طنز داره و به کمدی هم در واقع شانه به شانه کمدی هم حرکت میکنه، میتونه جاذبه بسازه برای مخاطب آن، ولی یک ملودرام شیرینه که از یک کارگردان توی سرکانی میبینید.
بخشی از صدای فیلمو بشنویم.
بسم الله.
بله.
چی بله؟
اسمشون بسم الله.
آه ببخش، منظورم این بود که اون یکی بسم الله.
دایی میخوای بگو به نام خدا شمونه شد دیگه.
همون به نام خدا. آخ برادر من، قربون اون شکل ماهت، بابا اینا خودشون عزادارن، آخه این چه کاریه؟
این خانم برادرزاده ماست، عروس ما میشه، من نفهم که این مردی بیگانه چی کار داره؟
خب شما چرا اینا رو از پسرت نپرسیدی؟
من پسرم کی دیدیم؟ دو روز از متوجه شدیم که اینا از هم دیگه جدا شدن. تازه پسرم متوجه شده که پدرم داره.
هیچی نشده بود، خیلی شلوغش کردی شما.
چی رو شلوغ کردم خانم؟ ما 30 سال از این مملکت زندگی میکنیم، بچه‌ام اینجا به دنیا اومده. نه خودم شناسنامه دارم، نه بچه‌ام. برای این خانم چطور شناسنامه گرفتین؟
پری، واسه شناسنامه گرفتی؟
نه.
خب اینم بخشی از صدای فیلم شادروان که تقدیم حضورتون شد. ما انشالله هفته آینده شهاب جان سعی خواهیم کرد که با آقای شایسته صحبت بکنیم در مورد همین اکران نوروزی و نحوه اجرایی که در سراسر کشور، در سینمای سراسر کشور خواهد داشت. به پایان برنامه داریم میرسیم، اگه نکته خاصی هست.
خیلی متشکرم. فقط یادمون نره در کنار اون همه بحث و حاشیه و اون مسائل جنجالی در مورد درگذشت خانم زهره فکور صبور، یادمون نره مسئله اساسی که منجر به خود کشی میشه در هر صورت افسردگی آدماست. یه خورده به فکر همدیگه باشیم، به فکر خودمون باشیم.
از حضورت متشکرم شهاب. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که با حوض نقره این هفته همراه بودید. به اتفاق زینب برومند، وحیده خلصه و شهاب شهرزاد با شما خداحافظی میکنم. من حمید رضا رضایی، کمال افتخار در خدمت شما بودم. خداحافظ.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
چقدر عوض شده؟ موهای قبلیش تغییر کرده.
به نظرت چیکار کرده؟
موهاتو چیکار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام، خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه یه موی همکاره آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه یه موی همکاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آبکشی موی نرم بدون وز، صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت، عدد یک رو به شماره 1644 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان، افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش،
مایع لباسشویی هوکه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکه، نهایت پاکیزگی.
فقط 3 روز دیگه مونده، کاش این هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس، اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تمدید شد.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات هلدینگ تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
تاریخ قرعه کشی 27 اسفند ماه 1400.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گره قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رنبارس.
دنگی مارکت با احترام تقدیم میکنن.
به نظرت خونه تکونی رو از کجا شروع کنیم؟
اول دینگی مارکت.
دید و بازدید از کجا شروع کنیم؟
اول دینگی مارکت.
ایدیفتون از کجا شروع کنیم؟
اول دینگی مارکت. شما ایدیتون رو گرفتین؟ با کلی تخفیف خرید کن و ایدیتو از دینگی مارکت بگیر. دینگی مارکت، هم کیفیت هم تخفیف.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.